ساعت 19:07 در تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه شنبه 7 شهریور 1402 خورشیدی برابر است با 29 ماه اوت 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم، در این مجله میزبان شما خواهم بود و برای شما گزارش های متنوعی در نظر گرفتیم. پیش از هر چیز اجازه بدید که خبرها رو بشنویم همراه با همکارم رضا جوان.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. وزارت خارجه ایران و یک مقام عراقی از توافق تهران و بغداد برای خلع سلاح و جابجایی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق خبر دادند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت که مهلت جابجایی این گروه‌ها پایان شهریور است و تمدید نمی‌شود. یک مقام عراقی نیز که نخواست نامش فاش شود با تایید این توافق به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که بغداد تلاش می‌کند در سریع‌ترین زمان ممکن نیروهای کرد ایرانی را از اربیل و سلیمانیه خارج کند. به گفته او این اقدام با همکاری مقامات اقلیم کردستان انجام می‌گیرد و این گروه‌ها در داخل خاک اقلیم جابجا خواهند شد. حزب کردستان ایران، کومله و دیگر گروه‌های ایرانی مستقر در اقلیم کردستان تاکنون واکنشی به این توافق تهران و بغداد نشان ندادند. مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی با تاکید بر اهمیت سرمایه گذاری در کشور میگوید که مردم نگرانند به زودی تبدیل به گفته او عمله های کشورهای همسایه شوند و همسایگان نوع جدیدی از استعمار را برای ایران رقم بزنند.
ببینید مردم واقعا نگرانند که یه روزی نیاد که ما بشیم عمله عرب ها یا عمله غیر عرب ها.
مهدی غضنفری در گفتگو با نود اقتصادی تأکید کرد که اقتدار یک کشور فقط اقتدار نظامی نیست، بلکه توسعه اقتصادی نیز یکی از مؤلفه های اقتدار است. او گفت اگر وضع به همین منوال پیش برود، ممکن است ایران در آینده به وارد کننده همه محصولات از کشورهای همسایه تبدیل شود. رئیس صندوق توسعه ملی همچنین هشدار داد که کشورهای همسایه با درآمد سرشار و حقوق و رفاه بالا ممکن است ایران را از نیروهای انسانی تخلیه کنند و با جذب منابع به ایران کشور رو به طور مستقیم تحت استعمار درآورند، استعماری که اون نامش را استعمار توسعه گذاشته است. در خبر دیگر، یکی از سخنگویان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز دوشنبه 6 شهریور اعلام کرد که از این پس ماموران امنیتی از ورود زنان و دختران به پارک ملی بند امیر جلوگیری خواهند کرد. محمد خالف حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز شنبه در سفری به ولایت بامیان در جمع مقامات و روحانیون محلی گفت که دختران و زنان حجاب را رعایت نمی‌کنند و از نیروهای امنیتی خواست از ورود زنان به مقصد گردشگری جلوگیری کنند. و اما بر اساس گزارش انستیتو سیاست انرژی در دانشگاه شیکاگوی آمریکا، آلودگی هوا در کشورهای جنوب آسیا به کاهش دست کم 5 سال از عمر ساکنان این منطقه منجر می شود. در گزارش این انستیتو با اشاره به آلودگی هوای بسیار شدید در هند، بنگلادش، نپال و پاکستان گفته شده که این منطقه به تنهایی نیمی از کاهش عمر جهانی به دلیل آلودگی هوا را تشکیل می دهند. بر اساس این گزارش در جنوب آسیا میزان آلودگی هوا در 2 دهه اخیر 50% بیشتر شده است. به گزارش سازمان جهانی، سالانه بیش از 4 میلیون نفر از جمعیت جهان به دلیل آلودگی هوا دچار مرگ زودرس می شوند.
سپاسگزارم رضا جمالی و ممنون از شما که همراه ما هستید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا. اختلاف نظر مقامات دولت روحانی و رئیسی درباره آمارهای مختلف، کدام یک درست میگویند؟ مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران سلاح اتمی ندارد اما مواد کافی برای ساخت چندین سلاح هسته‌ای دارد. سفر رئیس کمیته ملی پارالمپیک به پاریس مخالفان چه میگویند؟ و اگر با ما در 25 دقیقه آینده همراه باشید، خبرهای ورزشی رو هم خواهید شنید. در چند روز گذشته آمارهای متناقضی از جمله درباره اموال بلوکه شده ایران نزد کشورهای دیگر یا نرخ تورم از سوی مقامات دولت ابراهیم رئیسی و دولت حسن روحانی منتشر شد که به بحث و جدل در فضای مجازی هم منجر شد. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در دولت روحانی که خود از انتشار آمار شفافسازی آمار نرخ تورم خودداری می‌کرد، چند روز پیش به قصد شفافسازی در اکانت ایکس توییتر سابق نرخ تورم را منتشر کرد. او همچنین در واکنش به وزیر خارجه ابراهیم رئیسی گفت که پول بلوکه شده که میگویند پول بلوکه شده نداریم، این سخنان نادرست است. حامیان دولت نیز بیکار ننشستند و او را متهم کردند که در دوره ریاست بر بانک مرکزی آمار نرخ تورم و وضعیت ارزی کشور را در اختیار صندوق بین المللی پول قرار داده است. در گفتگوی با روشنک آسترکی، کارشناس و خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس، درباره همین اختلاف آمارها و انتشار آمارهای متناقض در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی پرداختیم.
دولت رئیسی با یک سری وعده‌های خیلی خیلی بزرگ و زیاد اقتصادی فعالیت خودش را آغاز کرد، ولی از اونجایی که هم شرایط اقتصادی کشور رو به درستی درک نکرده بودن و خیلی شعاری نگاه می‌کردن و ارزشی به مسائل اقتصادی، و هم از اونجایی که تیم اقتصادی که در دولت رئیسی چیده شده بود تیمی نبود که نه از تجربه و نه از دانش کافی برخوردار باشه برای اینکه بتونه وضعیت اقتصادی رو سر سامان بده، آن هم در یک کشوری که با تحریم روبرو هست، در فهرست سیاه FATF قرار داره و ساختار درونی اقتصادی هم یک ساختار فاسد هست. همه اینها باعث شد که نتونه به اون وعده ها عمل کنه و الان با به نوعی آمار درمانی و خبر درمانی به دنبال این هستش که بگه من دستاوردهای مثبت اقتصادی رو داشتم، علارغم اینکه مردم این رو احساس نمی‌کنن. از جمله مهمترین مسائلی که مطرح می‌کنن در حوزه رشد اقتصادی هست، در حوزه تولید هست، در حوزه آمارهای تورمی هست، و تمام اینها رو هم اقتصاددانان رد می‌کنن، کارشناسان رد می‌کنن با ادله، ولی اصرار عجیبی هست که بگه که ما تونستیم با این آمارهای در واقع دستکاری شده که ارائه میدن، میخوام بگن که ما تونستیم به یک دستاوردهای مثبت اقتصادی برسیم و مردم همچنان منتظر بمونن و چشم به راه باشن که در آینده موهوم این آثار رو ببینن از عملکرد اقتصادی دولت رئیسی.
خانم آسترکی، در روزهای گذشته خبرهای متناقضی منتشر شد، بحثایی در گرفت از جمله در شبکه‌های مجازی بین مقامات دولت پیشین حسن روحانی و کنونی ابراهیم رئیسی، حالا در مورد پول‌های بلوکه شده یا آمارهای مختلف مثل نرخ تورم و غیره. یکی از افرادی که میشه گفت پای ثابت این بحث‌ها بود، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در دولت حسن روحانی بود که هر بار یا واکنش نشون داد در مورد از جمله پول‌های بلوکه شده، یا آمار نرخ تورم رو منتشر کرد یه روزی و از اون بر با واکنش‌هایی مواجه شد از سوی رسانه‌های حامی دولت کنونی. چند روز پیش حتی او رو متهم کردن به اینکه آمار نرخ تورم و وضعیت ارزی کشور رو ایشون در دوره خودش در اختیار صندوق بین‌المللی پول گذاشته برای اینکه وام بگیره و این کار رو نکرده. به نوعی این داستان به نظر میرسه که داره تکرار میشه در همه دولت‌ها، و اینجوریه که همه، هر دولتی مقاماتش میگن ما خوب بودیم و دولت فعلی بده و برعکس. چرا همچین چیزی پیش میاد به نظرتون؟
یکی از دلایل به نظر من درگیری های درون جناحی سر قدرت هست. یعنی وقتی که دولت اصلاح طلب حسن روحانی در مقابل دولت اصولگرای ابراهیم رئیسی قرار میگیره، این خروجی که ما بین درگیری های مقامات دولت پیشین و دولت کنونی در مورد آمارها، به ویژه حالا آمارهای اقتصادی در روزهای گذشته شاهد هستیم، به نوعی خروجی اون اصل درگیری های بین جناحی هست بر سر قدرت. به هر حال انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک هستش، در ماه‌های آینده و بعد 2 سال دیگه انتخابات دوباره ریاست جمهوری رو در پیش دارن در ایران و به دنبال این هستن که به هر حال بتونن این پایگاه اجتماعی رو ترمیم بکنن. یعنی من فکر می‌کنم که همچنان مقامات جمهوری اسلامی، چه اصولگراها و چه اصلاح طلبها، متوجه این موضوع نیستن که اون نارضایتی عمومی در ایران نارضایتی از کل ساختار حکومت هست و نه از یک جناح خاص، و به همین دلیل به دنبال این هستن که بتونن هر کدوم بگن که ما کارمون رو بهتر انجام دادیم، در حالی که واقعیت این هست که همونطوری که در دولت حسن روحانی نمیشد گفت عملکرد دولت روحانی فاجعه آفریده و به هر حال دولت‌های پیشین هم هر کدوم بخشی مقصر بودن در آنچه که اون زمان اقتصاد ایران باش روبرو بود، الان در دولت رئیسی هم نمیشه گفت که صرفاً دولت رئیسی عملکرد نامطلوبی در حوزه اقتصاد داشته، بلکه برایندی هست از فعالیت تمام دولت‌ها و تمام جناح‌هایی که مجلس و دولت رو در دست داشتن در طی این 4 دهه گذشته. این درگیری‌ها به نظر من بیشتر سیاسی هست تا اینکه واقعاً اقتصادی باشه، و به همین دلیل هم هست که می‌بینیم چهره‌هایی از دولت روحانی که امروز مطرح می‌کنن این صحبت‌ها رو، یا اصلاح طلبانی که هستن، کسایی هستن که به هر حال تحلیل‌های خود تحلیلگران جمهوری اسلامی اونها رو به عنوان افرادی یا کاندیداهایی برای انتخابات‌های پیش روی مجلس یا دولت 1404 اعلام می‌کنن، و من فکر می‌کنم که اصلا موضوع همین هست که بیش از آن که دغدغه اقتصادی باشه، حتی در مطرح کردن مشکلات و علت‌های بروز مشکلات اقتصادی باز هم می‌بینیم که مسائل سیاسی درون جمهوری اسلامی هست که داره هدایت می‌کنه و موضع‌گیری‌ها رو شکل میده.
روشنک آسترکی کارشناس و خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس بود و در رابطه با آمارهای متناقضی که در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی منتشر میشه و اختلاف نظرهایی که وجود داره صحبت میکرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سخنانی در مؤسسه روابط بین الملل سوئد بار دیگر درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد. به گفته آقای گروسی، اگرچه کشورهای حاضر در برجام اعلام نمی‌کنند، اما توافق برجام اکنون به گفته او یک پوسته خالی است. مدیر کل آژانس همچنین گفته ایران سلاح اتمی ندارد، اما مواد کافی برای ساخت چندین سلاح هسته‌ای در اختیار دارد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در اسکاتلند.
2 نکته شاید مهمتر از هر چیز دیگره. 1 نکته این که واقعا جمهوری اسلامی همینطور که ادامه داده در نیم قدمی تصاحب بمب اتمیه و این میتونه یک رقابت هسته‌ای در منطقه شروع بکنه و هر کشوری میتونه به خودش اجازه بده بدون تحمل فشار سنگینی به مسیری که جمهوری اسلامی رفته وارد بشه و اون رو ادامه بده. نکته دومی که مهمه این است که واقعا آژانس دیگه براش پرونده اتمی ایران و نحوه برخورد با این پرونده دست کم از سال 2015 به این طرف، اون چیزی که کم کرده اعتبار آژانسه، آژانسی که باید از طرف سازمان ملل ناظر به منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باشه یا پروتکل‌های سازمان ملل رو، پروتکل‌های آژانس رو به موقع اجرا بگذاره. این وضعیت نه جنگ و نه صلح و نه سازش و نه عدم سازش باعث شده که آژانس عملاً به یک مرحله انفعالی برسه. به حرفای روز گذشته آقای گروسی در سوئد حاکی از همین موضوع هست.
ولی آقای تقی‌زاده، آژانس تا جایی که در طول این چند سال گذشته هر وقت که فرصت کرده در بیانیه‌هاش در شورای حکام یا همین در اظهارات خود آقای گروسی نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده.
ولی این ابراز نگرانی به یک کار عملی منجر نشده. کار عملی رو بایستی قدرت‌هایی انجام بدن که در آژانس صاحب نفوذن یا در ارتباط با پرونده اتمی ایران مجامع بین‌المللی به اونها اختیار دادن. سازمان ملل متحد و شورای امنیت جدی گرفته بشه اگر قرار بود که قطعنامه 23 شورای امنیت واقعا محلی از اعتبار داشته باشه. خب مطابق همین قطعنامه باید 2 سال پیش 3 سال پیش پرونده جمهوری اسلامی به دلیل تخلفات بارز به شورای امنیت و بیشتر از اون مکانیزم ماشه اخراج میشد، چیزی که دو سال پیش وزیر خارجه فرانسه تهدید به آغازش کرد، ولی حتی نیم قدم بر این راه تا به حال جامعه جهانی و کشورهای ناظر بر اجرای برجام بر نداشتند.
آقای تقی‌زاده، در حالی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده که ما در صحنه میدانی برخی اتفاقات رو می‌بینیم که به نظر میرسه مغایر با این اظهارات هست، مثل افزایش تولید و فروش نفت ایران هست، تبادل زندانیان دو تابعیتی، رفع مسدودسازی از بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران، این اتفاقات نمی‌تونه بدون موافقت آمریکا صورت گرفته باشه. مجموعه این اتفاقات رو شما چطور می‌بینید؟
این درست نکته حساسی که باید بهش توجه بشه، یعنی مداخله آمریکا به عنوان قدرت برتر با وجود اینکه در برجام حضور نداره باعث شده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وظایف و مسئولیت‌های نظارتی خودش دور بمونه. الان جمهوری اسلامی مذاکره عمده رو با آمریکا انجام میده برای اینکه بیشترین فشار تحریم‌ها از طرف آمریکا اعمال میشه، و اگر فشار تحریم‌ها نبود مسئله دیگری باعث نگرانی جمهوری اسلامی نمی‌شد، و همین مداخله آمریکا باعث میشه که جمهوری اسلامی مذاکره با آژانس رو به حاشیه ببره و یا جدی نگیره. و این دوگانگی سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با برجام، از یک طرف اعمال تحریم میکنن و اعلام میکنن که اعمال تحریم ها بایستی باعث ضعف مالی جمهوری اسلامی بشه، و از طرف دیگه به بهانه آزاد کردن زندانی ها میلیاردها دلار دارایی های ایران رو آزاد کنند، و این تضاد رو نمیتونن توجیه بکنن، در حالی که اتخاذ چنین راههایی همونطور که گفتم باعث میشه که آژانس به حاشیه رونده بشه و مسئولیت اجرایی خودش رو برای منع گسترش سلاح‌های اتمی نتونه به موقع اجرا بگذاره.
آقای تقی‌زاده، در نشست رسانه‌ای روز سه‌شنبه ابراهیم رئیسی ما نشانه‌ای از تمایل جمهوری اسلامی برای آغاز گفتگوهای برجامی ندیدیم. نشست آتی شورای حکام رو هم داریم که ممکنه همین ابراز نگرانی رافائل روسی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران توش منعکس بشه. همچنین داریم به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم در سال 2024 نزدیک میشیم. چقدر مجموعه این اتفاقات شانس زنده کردن نوعی توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی رو ممکنه دوباره رقم بزنه؟
هیچ‌وقت واقعا وجود نداره. هر کی که دیروز آقای گروسی در سوئد زد، تکرار حرفیه که ماه ژانویه امسال که از برادران لاریجانی به زبان آورد، کسی که سابقا مسئول حقوق بشر بود، با او گفت که توافق اتمی مرده، و حالا آقای گروسی میگه این توافق مرده رو اعلام نمی‌کنن که مرده. واقعا توافق دیگه وجود خارجی نداره، و به این علت که جمهوری اسلامی به دنبال رسیدن به توافق مهمتر و عملی‌تری مستقیما با آمریکاست. به این علت نباید فراموش بکنیم وضعیت کنونی برجام و هر نوع دلبستن به برجام و احیای برجام منحرف شدن از مسیری است که واقعا اگر آژانس بخواد در پیش بگیره برای کنترل جمهوری اسلامی ممکن از اون راهش دور بشه. ماه اکتبر امسال مرحله دوم اجرای برجام به انتها میرسه، و قانونا جمهوری اسلامی قادر خواهد بود ظرفیت هایی رو که الان در اختیار داره و به صورت غیر قانونی به اون عمل میکنه قانونی عمل بکنه. بنابراین دنبال احیای برجام واقعا جمهوری اسلامی نمیگرده، به دنبال توافق آسانتر و چرب و نرمتری با آمریکاست.
نزدیک سالگرد مهسا و بقیه شهدای آزادی هستیم. تمام فشارهایی که حکومت داره وارد میکنه از طریق گشت ارشاد عامری به معروف به پوشش خانوما، اقرار استادای دانشگاه، دستگیری خانواده‌های کشته شدگان عزیز و هزار تا کار دیگه که برای ترسوندن ما میکنه، والا هر روز ما ببینیم شجاعت مردم بیشتر میشه. نمونه کوچکش همین پوشش اختیاری خانوما، که چیزی که خود من به عینی میبینم و البته دوست نداشتم ازشون فیلم بگیرم که خدای نکره معذب بشن، هر جور دلشون بخواد میان بیرون. حتی دیگه گشت ارشاد و آمرین هم که به اون میان بهشون تظاهرات بدن، انقدر شجاعانه جلوی اینا وای میسن که خود اونا میگن فقط یه تذکر ساده میدن و میرن و بحث دیگه نمی کنن. اینشالله 25 شهریور و بقیه سالگرد دوباره میاییم و یاد عزیزان گرامی میداریم. زنده باد زن، زندگی، آزادی.
من این پیغام رو ارسال میکنم در واقع برای تمام اون بسیجی ها و اون افرادی که اسم خودشون رو ارزشی گذاشتن و به آزار و اذیت مردم کماکان ادامه میدن. خواهم بهتون بگم که ای آدم های نادان، نگاه کنید این سران جمهوری اسلامی همشون یه اقامتی توی کشور اروپایی یا کانادا دارن. اینا اگر تقی به توقی بخوره همشون فرار میکنن. فکر نکنید که میمونن اینجا که به دست عدالت و به دست دادگاه های پس از سقوط حکومت سپرده بشن. بنابراین شما که اینقدر خودتون رو در واقع جر و واجر میکنید به خاطر اینا، حداقلش یک کمی فکر کنید ببینید که شما دارید هموطن خودتون رو آزار میدید برای چه کسایی. این حکومت رفتنیه، این حکومت الان به چیزی که روی آورده باج دادن به خارجیه برای اینکه 4 سباه بیشتر بتونه بمونه. باج دادن به خارجی، سرکوب در داخل، ولی این قضیه دوام نخواهد داشت. این حکومت رفتنیه، محکوم به فناست. زن زندگی آزادی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اگر خواستید دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید، این شماره رو هم میتونید انتخاب بکنید. 2420-725-97-40 این شماره شماره واتساپ رادیو فرداست. سفر غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک به پاریس شکایت از او را در پی داشت. غفور کارگری از فرماندهان سپاه قدس آذر ماه 1401 به ریاست کمیته پارالمپیک برگزیده شد. این مقام ورزشی جمهوری اسلامی با دریافت ویزای فرانسه به پاریس سفر کرد تا در سمینارهای پیشا المپیکی شرکت کند، حضوری که حالا به ثبت شکایت از او در دادگاه ضد تروریسم فرانسه منجر شده. گزارش شهاب عموپور رو بشنوید.
غفور کارگری رئیس کمیته پارالمپیک ایران که سردار سپاه بوده و پیشینه عضویت در نیروی قدس را دارد، در پی حضور در پاریس هدف شکایت قضایی قرار گرفت. دو انجمن زن آزادی از فرانسه و خانه آزادی از سوئد با طرح شکایت از غفور کارگری میگویند که رئیس کمیته پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران در سرکوب اعتراضات ایران و در شکنجه معترضان دست داشته است. منا جعفریان، مسئول انجمن زن آزادی:
تصمیم گرفتیم بریم به بخش ضد تروریستی فرانسه شکایت کنیم ازشون، به خاطر اینکه می‌خواستیم به جمهوری اسلامی بگیم که فعلا دارین تو ایران مردم ما رو سرکوب می‌کنین، ولی اینجا تو دموکراسی این کارا رو نمیتونین بکنین، دادگاهی میشین. در ضمن تو فرانسه این کار ما خیلی خیلی خبری شد، اینجوری یه فشار خیلی بزرگ رو دولت فرانسه هم بود که بهشون بگیم شما نمیتونین به این آدما ویزا بدین، اگه هم ویزا بدین بیان ما هر کاری میشه میکنیم که دادگاهیشون بکنیم که حساب پس ببرم.
امانوئل داود، وکیل فرانسوی که پیشتر نیز پرونده‌هایی را در سطح بین المللی دنبال کرده، به نیابت از سوی این انجمنها طرح شکایت کرده است. سفر غفور کارگری به پاریس در چارچوب سمیناری است که با حضور رؤسای کمیته‌های پارالمپیک از سراسر گیتی برگزار می‌شود. امانوئل داود می‌گوید که فرانسه هرگز نباید برای غفور کارگری ویزا صادر می‌کرد. به گفته امانوئل داود، سفر غفور کارگری به فرانسه توهینی به همه قربانیان سرکوب در ایران و به ویژه به زنان است. در ماه‌های پیشین مقامات پارلمانی و شهری فرانسه بارها در تظاهراتی که در فرانسه به ضد حکومت جمهوری اسلامی و سپاه برگزار شده بود مشارکت داشتند. در پیشینه غفور کارگری فعالیت در منطقه قفقاز و آسیای میانه به عنوان یکی از فرماندهان نیروی قدس دیده می شود. نیروی قدس بازوی خارجی سپاه پاسداران است که اهداف این نهاد نظامی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را از طریق انجام عملیات در کشورهای مختلف دنبال می کند. مانلی میرخان از انجمن خانه آزادی:
ما در خانه آزادی تمام تلاشمون رو میکنیم که این ارگان تروریستی به حال خودش رها نشه و سردارهای سپاه، سران عالی رتبه سپاه نتونن صرفا فقط با تغییر نقاب به کشورهای غربی از جمله کشورهای اروپایی سفر کنن و روابط بین الملل داشته باشن.
شاکیان پرونده همچنین میگویند که غفور کارگری یکی از بنیانگذاران نهضت مقاومت اسلامی، یک گروه مسلح شیعی در جمهوری آذربایجان است. آنها میگویند که بر پایه عضویت در گروه‌های برشمرده رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران به ضرورت در اعمال به گفته آنها وحشیانه و شکنجه‌ای که این گروه‌ها در ایران، آذربایجان و عموماً در قفقاز و آسیای میانه مرتکب می‌شوند مشارکت داشته یا شریک جرم بوده است. گروهی از ایرانیان پاریس روز دوشنبه در پی انتشار خبر سفر غفور کارگری به پاریس در نزدیکی محلی که گفته می‌شد او حضور دارد تجمع و اعتراض کردند. بهمن پنجوی از حاضران در تجمع:
هیچ تناسبی میان اهداف صلح طلبانه و زیبای المپیک با پذیرش این تروریست در فرانسه نیست.
حضور نیروهای امنیتی و نظامی به ویژه فرماندهان سپاه در ورزش ایران در سالهای اخیر افزایش داشته است. وزارت ورزش و کمیته‌های المپیک، هیئت‌های ورزشی استان‌ها، هیئت مدیره و مدیریت عامل تیم‌های ورزشی پرهوادار به ویژه در فوتبال از جمله موقعیت‌هایی است که اعضای پیشین یا کنونی سپاه پاسداران در آن حضوری چشمگیر دارند.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
اگر منتظر شنیدن آخرین تحولات در دنیای ورزش هستید، شما رو منتظر نمیگذارم. با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم با مهسا باقری همراه بشید و از تازه های جهان ورزش بشنوید.
سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. فدراسیون بسکتبال ایران با انتشار بیانیه‌ای و عدم همخوانی بازیکنان تیم ملی با سرود جمهوری اسلامی واکنش نشون داد. فدراسیون بسکتبال تاکید کرده تصاویر ملی پوشان در زمان سرود تقطیع شده و در راستای تخریب تیم ملی بوده. تصاویری از بازیکنان تیم ملی بسکتبال ایران در مراسم پیش از بازی مقابل ساحل آج در جام جهانی منتشر شده که نشان از عدم همخوانی اونها با سرود جمهوری اسلامی داشت. بیشتر بازیکنان تیم ملی بسکتبال زنان هم در رقابت‌های کاپ آسیا با سرود جمهوری اسلامی همخوانی نکردند، موضوعی که با واکنش رسانه‌های تندرو همراه شده. تسنیم با انتشار گزارشی خواهان برخورد با بازیکنان تیم ملی و جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال شده. روح الله رستمی، ملی پوش پاراوزن برداری ایران، صاحب دو مدال طلا در رقابت‌های قهرمانی جهان شد. دارنده مدال طلای پارالمپیک توکیو در دسته 80 کیلوگرم با ورزشکارانی از 9 کشور به رقابت پرداخت. رستمی در حرکت اول وزنه 225، در حرکت دوم وزنه 229 و در حرکت سوم وزنه 232 را مهار کرد و به مدال طلا رسید. اون همچنین با رکورد 268 کیلوگرم صاحب مدال طلای مجموعه این وزن شد. رقابت پاراوزن برداری قهرمانی جهان به میزبانی امارات در حال برگزاریه. رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان آسیا از فردا آغاز میشه و تیم ملی ایران در اولین بازی به مصاف ژاپن میره. تیم ملی والیبال زنان ایران در گروه بی با تیم‌های ژاپن و هند هم گروهه و برای صعود به جمع 8 تیم برتر آسیا به یک برد در مرحله گروهی احتیاج داره. رسانه‌های ایران از ارسال نامه محرمانه سازمان بازرسی به فدراسیون فوتبال درباره تخلفات یک باشگاه صنعتی در لیگ برتر خبر دادند. لیسنا با انتشار این خبر نوشته این باشگاه با یکی از بازیکنانش قراردادی 5 میلیارد تومانی بسته و با همسر اون بازیکن که در یک رشته ورزشی دیگه فعالیت می‌کنه قرارداد 15 میلیاردی منعقد کرده. این باشگاه با امضای این قرارداد قصد داشته سقف بودجه‌اش رو در لیگ برتر رعایت کنه. همچنین پیشتر سازمان بازرسی در نامه جداگانه از فدراسیون فوتبال خواسته بود با یک باشگاه صنعتی که در فصل نقل و انتقالات تخلفاتی فاحش داشته برخورد کنه. منصور قنبرزاده نایب رئیس فدراسیون فوتبال با تایید این خبر گفته تخلفات این باشگاه در حال بررسیه.
واقعیتش اینه که برای همچین نامه‌ای رو زدن، دو تا نامه فیز کردن، نامه دوم هم اومد، ابهاماتی داشتن در این خصوص و خب پاسخ خواستن از ما و ما هم به باشگاه زیرف ارائه دادیم. پاسخمون باشگاه رو در نامه اول گرفتیم. نهایتا ما باید بدیم به سازمان بازرسی کل کشور.
روبرتو مانچینی سرمربی سرشناس ایتالیایی در مراسم رونماییش به عنوان سرمربی تیم ملی عربستان سعودی گفت هدف ما بردن لیگ ملت‌های آسیا است.
هدف ما قهرمانی تو جام ملت‌های آسیا است و برای این کار 4 ماه زمان داریم. ما 4 بازی دوستانه هم پیش رو داریم. ما می‌دونیم تیم‌های خوب زیادی مثل ژاپن، استرالیا و کره هستند ولی سعی خودمون رو خواهیم کرد. ما قطعاً به زمان نیاز داریم اما اگه به خوبی و سختی تمرین کنیم حتماً موفق می‌شیم.
مانچینی با قراردادی به ارزش 25 میلیون یورو در سال هدایت عربستان رو بر عهده گرفت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda